نکنن. اگه ما واقعا چتر حمایتیمون رو خوب باز نکنیم، ممکنه یه وقت سید دیگران بشن. هنرمن خیلی لطیفه، شکننده است. بعضی از ما این نگاه رو نداریم. دقیقا هنرمند رو مثل یک کارگر صنعتی می‌بینیم. خطا است. معمولا هنر تو اوقات فراغت متولد میشه، جنسش لطیفه، و اگر ما به دنبالی هستیم که پیام انقلاب اسلامی رو منتقل بکنیم، در عصر حاضر بهترین زبان زبان هنر هست. این کار رو ما داریم پی میگیریم و امیدواریم که نتایج خوبی هم داشته باشه
انشاءالله. شنوندگان عزیز شبکه رادیوی گفتگو، در این گپ شبانه دو نازنین از دل فرهنگ، از نمایندگان محترم ملت در خانه ملت، میهمان گفتگوی فرهنگی هستند.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شبتون بخیر، به خصوص شب بخیر میگم به نمایندگان محترم ملت که بیدارند، چون اگر در زمانی که نماینده نبودن میتونستن شبها زود بخوابن، اما از زمانی که کسفت نمایندگی ملت رو بر شانه‌های خودشون دارن، هر لحظه سنگی رو حس میکنن. نگاه منتظر مردمی که بهشون رأی دادند، نگاه جویا و پرشوق جوانانی که انتظار دارن براشون شغل ایجاد بشه، نگاه کشاورزانی که منتظر هستن فضا برای کار و تلاششون بیشتر بشه، کارگرانی که افق آینده میخوان، پیرانی که آرامش میخوان، از نوزاد تا سالمند همه ازش انتظار دارن، و اون هم از همکارانش و مجموعی که قرار است رأس امور در کشور باشند. اما یک مشکل اینجا وجود دارد. گاه ممکنه دو صندلی در کنار هم در مجلس، علارغم که همه به زبان فارسی صحبت میکنند، اهداف همدیگر رو درک نکنند. میخوام یه مدار راجع به این آسیب صحبت بکنیم. ابتدا جناب آقای دکتر مسعودی نازنین و بعد هم حضرت عالی. اگر من اشتباه میکنم لطفا تصحیح بفرمایید، چون همه فکر میکنن که خب مجلس همه خب بالاخره هر رو میفهمن. اگر میفهمن چرا اون همه سر صدا است؟ چون پخش رادیویی یا تلویزیونی میشه، گاهی وقتا فکر میکنن اینا دارن یقه گیری میکنن، در حالی که دوستانی هستن که همه هم واقعا دلسوزانه خیلی اوقات دارن تلاش میکنن. راجع به این رفتارهای فرهنگی رو هم میخوام یکم صحبت بکنیم.
من در قبلی من فکر می‌کنم مردم بدونن، البته نمایندگی وقتی دورش تمام میشه کاملا حس می‌کنیم این رو، اگر نماینده کمیسیون فرهنگی بره، مطالبات رار هم میتونه از کمیسیون عمران.
بله بله حتما میتونه، وظیفه داره با نماینده. ولی خب رو حوزه تخصصی کارشون هست،
از مطالبات صنعت اومدن از کمیسیون های مختلف. یعنی در واقع اینطور نیست که نماینده در واقع محدود به همون کمیسیون باشه. اینو گاهی وقتا مردم احساس میکنن که نماینده که رفت کمیسیون فرهنگ نمیتونه مطالبات دیگر رو پیگیری کنه، و از طرف دیگه مشکلات شهرستان و از کمک مسئولین شهرستان بسیاری تو حوزه‌های راه و تو حوزه‌های صنعت و معدن میتونن مطالبه کنن و پیگیری کنن. اما بحث چالش‌هایی که واقعا تو حوزه فرهنگ وجود داره و تو حوزه کمیسیون فرهنگی، و چالش‌هایی که حالا رفتارهای نمایندگان شما مثال زدید، خب یه بحث دیگه هست. گاهی وقتا نماینده احساس میکنه که واقعا تو کشور رعایت عدالت نمیشه، معنا نداره. ما حالا یه استانی که استان خودمونم نیست، فرض کنید منبع درآمدی کشور نفته، خب این همه درآمد کشور از یه استان خوزستان تأمین میشه، اما خب مشکلاتی که تو استان خوزستان هست رو کی باید پاسخ بگه؟ یک سری استانهای ما استانهای مرزی هست، در واقع محل ترانزیت کالای ما اونجا هست، صادرات واردات ما اونجا هست، اما گاهی وقتا می‌بینیم مشکل آبشور دارن، مشکل مدرسه دارند. خب این نگاه رو وقتی یک نماینده از جنس مردم درک میکنه و میاد اینجا و تو این فضایی که باید فقط بحث وظیفه نمایندگی که قانونگذاری و نظارت هست رو انجام بده، مواجه میشه با یک مقداری بی‌عدالتی ها. گاهی وقتا مجبور میشه فریاد بزنه و گاهی وقتا متوجه نیست که ممکنه برخی از این فریادها سوء استفاده کنن. این نکته. نکته دیگه واقعا بحث تعامل که مقام معظم رهبری فرمودن، تعامل قوا با همدیگه. خب این تعامل قوا با همدیگه خیلی مهم هست. اگر من بدونم که با تعامل کارم بهتر انجام میشه و با گفتگو کارم بهتر انجام میشه و حرفم بهتر میتونم به دیگری برسونم و دیگری هم این گوش شنواره داره که به اصطلاح حرف منو بشنوه، قطعا این فضا عوض میشه.
او وزوی کمیسیون هست که دعوت میکنن و وزرا میان و همین خاطر
خب دیگه این وزرا یه وقتی تو کمیسیون ها میان، خب تو کمیسیون اینقدر داد و بیداد و فریاد ها نیست، چون بحث های تخصصی هست و در واقع این نگاه هست که بیشتر کارشناسی باشه و اون تخصصی که نماینده داشته باشه و تو کمیسیون میره، چون کمیسیون کار رو و طرح و لایه رو میپذره اصطلاح، بعد وارد
سهم
چکشکاری میکنه و نقطه نظرات سازمان ها، وزارتخونه های مختلف، مرکز پژوهش ها میاد اونجا اینا و در واقع طرح پخته میشه. تو کمیسیون خیلی این جنجال هایی که ما تو سهمینه وجود نداره. تو سهم گاهی وقتا خب حسابش یه مداره فرم کنه، من سعی میکنم هر تعبیر به کار نبرم خالصه به کسی نخوره خیلی سعی کنم. اما واقعا اگر مسئولین، اگر وزارتخونه، اگر به اصطلاح رابطین نمایندگان و مجلس و وزرا مطالب رو خوب بگیرن و پیگیری کنن و در واقع این بحث نظارتی مجلس نهادینه بشه، شاید رفتارها هم متفاوت باشه.
سپاسگزارم جناب آقای منتظری بزرگوار. همین سوال از حضرت عالی بپرسم.
البته خب واقفید مجلس خانه ملت و نماینده صدای رسای ملت هست. حالا این پژواک صدا گاهی با نرمش و لطافت مطرح میشه و گاهی در قالب یک خروش و فریاد، بستگی به اون بستر و زمینه داره.
گاهی وقتی من به نظرم مثل نیاز به دوره فن بیان دارن.
بله.
بعضی نه واقعا میتونن خیلی آرامتر هم بگن، ولی چنان لحن تندی دارن. کسی که بیرونه فکر میکنه الان نماینده ها در روز هر روز با یقه کشی دارن با هم دیگه. نمیدونه رابطه ها خیلی دوستانه است، ولی اونجا برای حق حوزه انتخابیتون یا یک موضوع که کشوریه ممکنه گاه صدا رو بالا ببره. درسته؟
بله، بستگی به نوع نگاه هم داره. گاهی وقتا من برداشتم این است که اگه این پیام رو با صوت و لحن در حقیقت خشنی بگم اثرش بیشتره، فریاد بزنم اثرش بیشتره، شاید نتیجه عکس داشته باشه، یه جایی هم جواب میده. لذا دغدغه مردم گاهی ما واقع سبب میشه که مجلس تمام خروش باشه. به ویژه الان ما در شرایطی هستیم که به نظرم به اتفاق نمایندگان ادبار وقتی گفتگو میکنیم، این مرحله از مجلس روز سخت‌ترین دوره است. دامنه انتظار از مجلس بسیار بالا رفته، حتی انتظارات قوه مجریه هم از مجلسه. مشکلات معیشتی و اقتصادی سر سعودی خودش میگیره. وقتی ما به حوزه انتخابی برمیگردیم، کاری به شرع وظیفه قانونی من ندارد. میگه چه کردید؟ کی تموم میشه؟
ای کاش خونه خودتون، خونه پدرتون میرن، مادر برادر، یعنی واقعا من دیدم که میرن دم خونه فرد میکنه این فرد بدونو پاسخ بده.
یه ارباب رجوعی بود تو گرگان، داشتم یه جایی بازی سرزده رفتم، پیرمرد سن بالایم بود، یه مرد یقه منو گرفت گفت نماینده ای بیست کارت دارم. گفتم بفرمایید. گفت چرا تو مجلس فریاد نمیزنی؟
همین سوال می‌خواستم بگم. بحث فرهنگ که میشه معمولا فرهنگی ها آرام صحبت میکنن، ولی بحث بودجه یا مثلا فنا برای کشاورزی میشه فریاد میزنن، بحث سند میشه.
چرا فریاد نمیزنید؟ چرا زیاد حرف نمیزنید؟ گفتم آروم شدی یا خودت به سپری شو؟ گفتم ببین من هر روز ثبت نام میکنم ولی باید نوبتم بشه، همجوری گرفتم تریمون روشن کنم حرف بزنم. در ارزیابی افکار عمومی وقت میخوام به یک نماینده نمره بدن، بعضی اون جز مؤلفه‌های مثبت قلمداد میکنن، کار به چیزا ندارن.
اصلا شغاف داشته باشه، خوب دیده بشه، واقعا
نماینده خودم. دوست نداره فریاد بزنه، ولی وقتی به حوزه انتخابی برمیگرده مورد حجم قرار میگیره. زن مؤلفه‌های مختلفی
پس مجموعه یک نمایشی از خشونت رو عرضه میکنه.
یه سری چالش‌هایی که حوزه فرهنگ پیش رو داریم و باید بهش توجه بکنیم، به نظرم نیاز به بازنگری در ساختار دستگاه‌های فرهنگی است. ما از این تکثر رنج میبریم، موازی‌کاری بسیار فراوانه. البته ما نمیخوام بگیم اعتبار فرهنگیمون کافیه، ولی به نظرم اگر یه تجدید نظر بکنیم از این اعتبار اندک میشه بهتر استفاده کرد.
تجمیع بکنیم. چرا ما باید این همه سازمان‌های هم ارزش داشته باشیم؟ یک کار رو می‌کنیم.
یکی دیگر مسائلی که به زمین مونده، بارها آقای شاعر فرمودن، بحث ضرورت پیوست فرهنگی است. ما الان خوشبختانه در کمیسیون فرهنگی با اکثریت آرا تصویب شد که طرح الزام پیوست فرهنگی در لوایح و قانون رو داریم پیگیری می‌کنیم. اگر این پیوست فرهنگی بهش توجه نکنیم، هویت خودمون رو زیر سوال بردیم. به طور جدی تو کارمون انشاءالله قرار گرفته. نکته بعدی که باز به عنوان چالش هاست که دکتر هم اشاره کردن، ما تو مجلس ضعف نظارت داریم. اون مجلس مثل یه پرنده ایست که برای پروازش دو تا بال داره، قانون نظارت. قانون خوب نوشته میشه، اگه خوب نظارت نشه عمل نخواهد شد. ما باید قلمرو به نظارتیمون رو توصیه بدیم. ما یه طرحی رو آماده کردیم در کمیسیون فرهنگی تحت عنوان مدل مفهومی نظارت مؤثر کمیسیون فرهنگی، چه میدانی چه درونی، که از کارهای خوبی که مصوب شد در دورهای گذشته. مثلا وزیر فرهنگ و ارشاد با معاونین تشریف می آوردن یه گزارشی تمام، مگه سوال داشته باشیم بریم سراغشون؟ ما مصوب کردیم معاونت‌های تخصصی جدا جدا بیان، هر کدوم 2 ساعت هم از درد بگن، هم از درمان، هم از مشکلات و هم سوالات ما رو پاسخگو باشن. این سبب میشه اون تعامل اتفاق بیفته، مشکلاتشون رو درک بکنیم. بحث دیگه‌ای که به نظرم باید بهش توجه بکنیم، توجه به تشکل‌های مردم نهاد و خودجوش فرهنگی هنری است. ما این کار رو هم خوشبختانه شروع کردیم، دعوت میکنیم چه در حوزه ورزش چه در حوزه فرهنگ هنر. ما چند هفته پیش مربی و دست‌اندرکان باشگاه استقلال، باشگاه پرسپولیس رو با همکاری فراکسیون ورزش مجلس دعوت کردیم، حرفاشون رو شنیدیم. به نظرم این تعامل اگه ادامه پیدا بکنه، جایگاه و منزلت کمیسیون فرهنگی در نگاه افکار عمومی
چه کار جسورانه ای
بله هستش، بله، رشد پیدا میکنه.
ببینید همین که مثلا دو تا تیم ورزشی حالا چون پرطرفدار هستن دعوت میشن کمیسیون فرهنگی، میتونه زمینه ساز کاهش کجرفتاری ها در استادیوم ها باشه، به خصوص اون گروهی دارن حمایت میکنن بالاخره باید تحت ساختار قرار بگیرن. جناب دکتر مسعودی بزرگوار، تلخترین روزی که به من یک نماینده داشتید در کمیسیون فرهنگی چه روزی بود و شیرین ترین روزتون؟ من سوالا رو هیچ وقت نمیگم، دوست دارم که در لحظه مهمان من واقعا به چالش بیفته.
خیلی سعی کنم. من فکر کنم نماینده مجلس اگه دغدغه مردم داشته باشه، هر وقت کاره برای کسی را بیفته، هر وقت در واقع یک مشکلی گره‌ای از مردم حل بشه، در واقع حالت خوشحالی و آرامش
وجد خوشحالی. من ولی واقعیت قبل از اینکه
قبل از اینکه به اصطلاح وارد مجلس بشم، یه طرف فرهنگی داشتم. بدونید مقام معظم رهبر شاید بیش از 20 سال پیش میگفتن که در بحث مفاخر ملی و به اصطلاح هنرمندانمون رو توجه داشتن، نسبت به میرزا احمد نیریزی کاتب قرآن، قرآن نگار به اصطلاح معروف که در خط نسخ مقام معظم رهبری فرمودن که احمد نیریزی در قله هستند.
بله.
من از قبل از همون ابتدا به اصطلاح طرح کتابت قرآن توسط مفاخر ملی رو تو ذهنم بود و در واقع این رو از همون اول پیگیری کردم، علارغم که بسیار از نماینده های ادوار گذشته تجربه طرحهای مجالس گذشته هم داشتن، طرحهایی داشتن که تو مجلس قبلی به تصویب نرسید، اما ما با اینکه تجربه قبلی هم نداشتیم این طرح رو به تصویب رسوندیم و الحمدلله جزء قانون در اومد و شورای نگهبان رو هم اونو تایید کردن که وقتی ما قرآن، حالا تو این فضا فکر کنم وقت نباشه من بخوام توضیح بدم، قرآن عثمان طه که به اصطلاح عربستان چاپ میکنه، عثمان طه در واقع کارمند کتابخونه به اصطلاح ملک عبدالله در شهر مدینه منوره هستن. با اینکه الگوش میرزا احمد نیرزی بوده، ما الگو رو رها کردیم و این را یکی از کارهای به اصطلاح خوب بوده،
واقعا کار ارزنده بوده. این کاری که این ترکی داشتید واقعا جای تحسین فراهم بود، درود بر شما. چون زمان که ما حدودا 15 دقیقه تا پایان برنامه کمتر فرصت داریم، خیلی سریع تر بفرمایید، ممنون میشم.
خواهش می‌کنم، فکر کنم همه روزا آدم به اصطلاح احساس
خوب داشتم. این روز روزی که تونستید طرح مصوب کنید در اونجا
بود، من هر وقت خسته می‌شدم، چون واقعا مردم خیلی مطالبات داشتن، هر وقت خسته می‌شدم یاد حدیث امام حسین می‌افتادم که وعلمو انما حوائج الناس الیکم من نعم الله فلا تمل النعم، که نیازهای مردم، حاجتهای مردم جزء به اصطلاح نعمتهای الهی است. البته متاسفانه بگم در دوران نمایندگی ما، من با اینکه به اصطلاح در طول این 4 سال تنها 2 روز من از مرخصی مجلس استفاده کردم، از مرخصی استفاده نکردم، ولی ممکنه مأموریت بود. این 2 روزم که حادثه تلخی برام اتفاق افتاد، فوت مادرم بود که بسیار به اسلام مادری مؤمنه فداکار، و به من میگفت که این که 100 تومن 200 تومن به کسی کمک میکنید این هنر نیست، یک کاری را بنداز، یک کارخونه ای را پیگیری کن، بیان بزن که 100 نفر مشغول کار بشن. و اون واقعا روز تلخی بود. حالا انشالله تو بحث باقی‌مانده من چند تا چالش رو هم خدمتتون عرض میکنم.
من از این فرصت استفاده میکنم و درود میفرستم به مقام مادران و پدران والای نمایندگان مجلس که فرزندان این چنین رو تربیت کردن، از این فرصت نهایت استفاده کنم امروز روز مجلس و به احترام مادران نمایندگان و پدرانشون تمام قد میستیم و درود میفرستیم. و اما روز تلخ و روز شاد، هر دو شما هنوز این دورتون زیاد نگذشته، ولی خب تو همین فرصت چند ماهی که بودید بفرمایید، ممنون میشم.
فرصت یکی از روزهای بسیار شیرین برای من روزی بود که در صحن علنی مجلس زمینه تصویب اولیه طرح جوانی جمعیت و خانواده فراهم شد. در مجلس پیشین مقدمات شکل گرفته بود، مقام معظم رهبری 10 سال راجع به بحث خانواده و جمعیت هشدار میدن، بیش از 40 بار روی موضوع تاکید کرده بودن. کنسول فرهنگی تا یک مدت زمان 2 ماهه واقعا اگه بگم شبانه روز اقرار نکردن، تلاش کردن، کوشش کردن، وقتی به بار نشست لبخند رضایت و لبان هممون نقش بست. البته اعتقاد دارم در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور.
خب و اما تلخترین روزی که در این مدت داشتید؟
تا کنون خوشبختانه نداشت.
خب این شعر نداشته باشید. خب و اما فرصت باقی مونده این 10-12 دقیقه راجع به چالش ها و حضرت عالی هم صحبت بفرمایید.
خب شاید کنم، من فکر میکنم بحث مجلس و در واقع چالش های پیش روی مجلس یکیش برمیگرده به کیفیت جلسات و این روند به اصطلاح تصویب قوانین و طرح‌ها لوایح. واقعا یک روند طولانی و بلند مدتی رو طی می‌کنه. بسیاری از طرح‌هایی که تو مجلس قبلی مصوب شد به سن نرسیدن، تو کمیسیون‌ها تصویب شد. اتفاقا من امروز پیگیری کردم چه طرح‌هایی در کمیسیون فرهنگی این چند ماهه مصوب شده. یکی طرح جمعیت بود، طرح ساماندهی فضای مجازی، طرح اداره و نظارت صدا سیما که در واقع همه این مباحث در مجلس دهم هم مطرح شده بود و در کمیسیون تصویب شد و موارد بسیار زیادی. این روند تصویب طرح لوایح فرآیند طولانی هست. این مطلب. مطلب دوم، کمیسیون فرهنگی داریم، اما از طرف دیگه ما فراکسیون داریم. اشاره تو صحبت‌های آقای دکتر هم بود که فراکسیون ورزش، متاسفانه برخی از عزیزانی که تو فراکسیون ها، اولا تعداد فراکسیون ها زیاده. آقای دکتر چند تا فراکسیون الان مجلس داره؟
الان بیش از 20 فراکسیون.
آره، بیش از 20 فراکسیون ما داریم. از طرف دیگه ما کلی کمیسیون تخصصی داریم. رابطه فراکسیون ها و کمیسیون ها یه رابطه شفافی متاسفانه نیست. از طرف دیگه هر سالی فرمودید خب نماینده ها اهل مطالعه باشن و واقعا باید مطالعه کنن. خود گزارش های مرکز پژوهش ها بسیار گزارش های به اصطلاح مفصلی هست. از طرف دیگه نماینده که باید حوزه انتخابی باشه، کمیسیون باشه، صحن باشه، لوایح رو مطالعه کنه، خب فراکسیون هم میخواد بره و ارتباط های اونجوری هم داشته باشه.
ببین واقعیت اینجاست، شما تنها نماینده های ملت در دنیا نیستید، پس هنر نکردید. به صادقانه و صراحت هم بگم، وظیفه نماینده مجلس که پاسخ بده، باید در حوزه انتخابیش باشه، در صحن باشه، در کمیسیون. پس وظیفه است، منتی بر مردم است. اما اینم بخش تقسیم وظیفه است دیگه، یعنی مدیریتی که اتفاقا نماینده که وارد مجلس میشه باید دوره مدیریت طی کرده باشه، یعنی سرد و گرم چشیده باشه، همینجوری بر اساس نمیدونم سفره انداختن و وعد و وعیدهای دروغی نیومده باشه مجلس. این میشود که ملت حق دارن ناراحت بشن. یعنی اگر واقعا یکی از هموطنان ما به ناراحتی از نماینده مجلس صحبت میکنه، ما حقو بهش میدیم. یعنی من هم یکی از ملت، ولی اینجا میخوام میگم ضمن تایید و احترام به مقامشون، شأنشون، زحمتی که میکشن، اما موظفن خودشون رو وقف ملت کنن. اگر نبودن، بال پرواز نداشتن، نمیتونستن تو این سطح پرواز کنن، خب نماینده نمیشدند. و اگر کمیسیون مجلس فرهنگی رو انتخاب میکنن، یعنی کمیسیونی که باید توش فداکاری کنن، توش پولی و نامی و نانی نیست. چون زمان کمه، من بله من این
مطلب ها توضیح بدم. دقت کنید، فراکسیون های متنوع جز وظایف مجلس نیست که ما 20 تا فراکسیون باشیم و هر نماینده جز 10 فراکسیون باشه. این جز مصوبات و جز وظایف و جز قوانین نیست.
خب بازی سیاسیه، باید کم بشه در توی قضیه.
همین رو میخوام بگم. میخوام بگم یکی از چالش ها به نظر من فراکسیون هست که گاهی وقتا میبینیم این فراکسیون ها تو موازی کاری میشه با کار کمیسیون ها، کار تخصصی. این یک مطلب. مطلب دوم، تو بحث حوزه فرهنگ موازی‌کاری نهادها و نظارت‌های فرهنگی هست که
منتظر فرمودن.
بله، ما حدود به اصطلاح بیش از 30 نهاد فرهنگی داریم که 12 نهاد اساسنامه‌اش بر اساس مصوبات مجلس، 9 نهاد اساسنامه‌اش مصوبه مقام معظم رهبری هست و نهادهای مختلف فرهنگ داریم که نباید این نهادهای فرهنگی کار همدیگر رو خنثی کنن و در واقع اون اثرگذاری رو به اصطلاح از بین ببرن. و
نهادهای مردمی رو ندیدید که اون طرف کار فرهنگی میکنه، بعد میگه بی خود کرده. اون که دیگه میاد رأی وتو رو میده کلا.
بحث بعدی واقعا لزوم اصلاح و بازنگری در کمیت و کیفیت جلسات و کمیته های کمیسیون ها هست که در واقع گاهی وقتا میبینیم برای به اصطلاح اساسنامه فرض کن وزارت ورزش جوانان چندین ماه طول میکشه. این شیوهی که به اصطلاح هست، کیفیت جلسات، کمیت جلسات، واقعا به اصطلاح متناسب با نیازها نیست که باید بهش توجه بشه. و اون نگاه تخصصی رو هم که خدمتون عرض کردم، اون توقعات مردم یکی از چالش های این است که توقعات مردم باید متناسب با این نهاد باشه و این فرهنگ باید در مردم درست بشه. من فکر میکنم اگر مردم
خود نماینده این توقعات رو به وجود آورده، بذارید برگرد نمیشو بگید تا شما توقع ایجاد نکنید، مردم از شما انتظار نخواهند داشت. کسی بیاد صادقانه بگه من این کار رو فقط میتوانم بکنم و واقعا مردم آگاهانه بابت اون توانایی واقعی اون فرد بهش رأی بدن، مطمئنا حمایتش میکنن. ولی وقتی من میخوام نماینده رأی جمع بکنم، میام به دروغ خیلی کارها رو میکنم، رأی میگیرم میرم تو مجلس، اون مردم هم حق دارن از من توقعاتی داشته باشن که به حقم نیست. من خیلی صادقانه نگاه میکنم. پس خود نماینده باید پاسخگو باشه. ملت نباید پاسخگوی زیاده خواهی های فردی بشوند که میخواهد به مجلس صندلی مجلس را پیدا بکنه. این ایرادی که ما میگیریم و در این حال حمایت میکنیم از فرزندان ملت. آقای دکتر منتظری بزرگ، ببخشید این تون نمیگم، اما من واقعا صدای ملت رو بلند فکر میکنم.
یه بررسی آماری که شکل گرفته پیش از 98% انتظارات مردم از نمایندگان مجلس ارتباطی با ماموریت نماینده مجلس نداره. اما همچون که اشاره کردید علت شما در خودمون جستجو بکنیم. گاهی مواقعی فهرستی از وعده وعیدهای غیر عملی ممکنه داده باشیم که این قلمرو انتظارات رو بالا برده. به جای قوه مجریه باید ایفا نقش کنیم، به جای استاندار، به جای فرماندار.
دقیقاً.
با تجدید نظر بکنیم. نکته ای که میخوام در پایان عرضم عرض بکنم، ما الان در افق پیش رو به چیزی که خیلی نیاز داریم حفظ این سرمایه اجتماعی ماست. سرمایه اجتماعی مهمترین پشتوانه و تکیه‌گاه هر کشوری محسوب میشه. امروز قلمرو نگاه ها پیش از هر چیز به مجلس شورای اسلامی معطوف شده که چقدر میتونه در حفظ این سرمایه اجتماعی و رونق سرمایه اجتماعی نقش آفرین باشه. به همین دلیل مجلس 11 بحث مسائل اقتصادی و معیشتی رو سرلوحه کار خودش قرار داده که یکی از ارمغان‌های تلاش مجلس 11 بحث معیشتی بود که گام
اولیش. من همین سوال از می‌پرسم.
برداشته شد. بله.
برمیگردم بهتون. ببینید آقای دکتر، من صادقانه می‌پرسم. آیا شما به عنوان یک نماینده مجلس صراحتا می‌پرسم؟ ملت رو سرمایه انسانی میدانید یا نمیدانید؟
با تمام وجود.
درود بر شما. بله. درود شرفتون. بله. این سرمایه انسانی امروز گرسنه است.
بله.
امروز
بله.
توقع داره.
بله.
ببینید
بله.
صراحتا دارم میگم در برنامه بله. گفتگو فرهنگی
بله. بله.
کمک معیشتی همه چاره نیست. ما یه فکر دیگر باید بکنیم.
بله. بله.
اگر امروز مردم نگاهشون به مجلسه و دست تمنا به سمت مجلس دراز کردن که مشکل گرهشون رو باز بکنه
بله.
خیلی دردناکه.
بله.
همه خب مسئولیت داره
درست.
ولی مجلس امروز بار بیشتری آمده. میکشه
بله.
چون رئیس جمهور نمیان در خونهش فردان
بله.
بگن و دیگر خونه شما
درست. بله.
میگن من به عنوان یک نفر ملت ایران از شما نماینده ملت دلیدن. میخواهم
بله.
فکری به حال من آمده. سرمایه فرهنگی آمده. ملت بکنید و نگذارید من گرسنه بمونم و شرمنده زن و بچه‌ام باشم.
بله. این نیاز به ارائه یک بسته داره، نه یک مؤلفه. به درستی شما اشاره فرمودید، داره بسته معیشتی یک از هزاران هست.
بله.
ما مسائل مختلفی رو باید ببینیم. یکی از چالش‌های پیش روی مردم عزیزمون بحث لجام گسیختگی قیمت هاست. شب میخوابه، صبح پا میشه، میبینه که قیمت مرغ 40 تومن مثلا. خب یکی از بحث های جدی که
شهرت خوابیدن باشه در عرض یک دو ساعت در روز
خب
صبح قیمت میگیری میری مغازه بعدی و برمیگردی.
اون بحث بود نظارتی هم کار دیگه است که اکثر کمیسیون های مجلس میز کمیسیون های اقتصادی که مرتبطن با این حوزه تو دستور کار خودشون قرار دادن. بحث دیگه که ما سخت نیاز داریم تو حوزه مجلس، البته خب شرایط کرونا یه مقدار محدودیت ایجاد کرده، ما چاره‌ای نداریم که دامنه ارتباطمون رو با مردم افزایش بدیم، حداقل حرفشون رو بشنویم. توی روستای رفته بودیم، وقتی که ما با مردم نزدیک گفتگو کردیم، یه تری ما پیاده کردیم تو استان خودمون تحت عنوان کاروان خدمت. وقتی میخوام بریم تو روستا از قبل نیازهاشون رو بررسی میکنیم، با فرماندار استاندار هماهنگ میکنیم. وقتی میرم اونجا 60% مشکلاتشون حل میشه. یه پیرمرد برگشت گفت بعد از 41 سال از انقلاب اولین بار است که یه گروهی با پای خودشون اومدن، هیچی ازتون نمیخوام. این همین که اومدید حال ما رو پرسیدید ممنونیم. بسیار مردم نجیب شریف و قانعی داریم، حق این مردم نیست کم لطفی بکنیم.
ممنون. جمله واپسینتون یک دقیقه فرصت داشت.
خیلی حرفم درسته که واقعا ما انتقادهای زیادی به دولت داریم، اما اگر ما در اذهان مردم مشکلات و واقعیت‌های موجود رو نگیم و نگیم وقتی مملکتی منابعش و درآمدش با روزانه صدور 2 میلیون بشکه نفت بوده و این بشکه نفتش شده صفر و از طرف دیگه توانمندی های داخلی هم از همه ظرفیت ها استفاده نمیشه و بگیم همه مشکلات کشور دست دولته، قطعا وقتی ما با دولت بعدی مواجه شدیم و اون دولت هم نتونست مشکلات حل کنه، کما اینکه مجلس با شعار رفع مشکلات اومد وارد معرکه شد، اون بدبینی مردم و اعتماد مردم.
درود بر شما. حرف شما منطقی. فراموش نکنید این ملت جنگ رو دیده، این ملت بدبختی رو تحمل کرده. ما بی نفتی های زمان انقلاب یادمونه، کم نفتی های زمان جنگ و یادمونه، محدوده. این ملت اینا رو گذرونده، حقش نیست این جفا بهش بشه. جمله با پسین شما.
من از خداوند عزیز تمنا دارم در انجام رسالت خطیر یار و یاور همه خادمان دلسوز این کشور باشد.
انشاءالله. با احترام تمام در خدمت جناب دکتر اصغر مسعودی نماینده ادوار که دلسوزانه تحلیل کردند، در کمیسیون فرهنگی بودند، دغدغه ها رو دیدند، ریشیابی کردند. جناب دکتر منتظری عزیز هم که همکنون در این کسوت هستند، ایشون هم دیدگاه‌های خودشون رو مطرح فرمودند. خیلی ممنون دعوت ما رو پذیرفتید. ملت بزرگواری که شنونده ما بودید، از شما هم ممنونم. ممکنه ما همراه بوده باشید یا نه، نقدی بر ما داشته باشید، همین که برای ما وقت گذاشتید از شما سپاسگزاریم.